زندانیان حفره کن زندانو خود را وارهان. بعد میگه مکر آن باشد که، البته قبل میگه منتها ما بعد معنا داریم میکنیم، مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکری سرد. میگوید که اون کسی که یه نقبی در زندان ایجاد کرد، تدبیر درست تدبیر او بود. اونی که آمد و نقب رو سرش رو بست، راه خروج رو مسدود کرد، تدبیر اون تدبیر سرد بود، یعنی بی اثر و منفی بود. این سرد ترجمه همون بارده که قبلا گفته بود، مکر بارد، حیله بارد که گفته بود مکرها در کسب دنیا بارد است. حالا در اینجا میگه مکر بارد کدوم مکره؟ اونی که میاد راه خروج زندان رو میبنده. آن که حفره بست اون مکری سرد. مکر درست کیه؟ کدوم مکر آن باشد که زندان حفره کرد؟ حالا یه چند بیتی هست که از ابیات بلند مثنویه. این سه بیتی که حالا میخونم از ابیاتی است که از این داستان معروف شده. شما در بیانات علما و معلمان اخلاق و گویندگان این ابیات رو میتونید پیدا بکنید. چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ نی قماش و نقره و میزان و زن. مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. این سه بیت ابیاتیه که سر زبونها افتاده. وقتی من میگم دنیا طلبی نباید کرد، منظورم این نیستش که باید رفت در بیابون و از زن و فرزند دوری کرد، از مال و کسب و کار دست شست و رو به آسمون دراز خوابید و گفت که هرچی مقدر باشه همون میشه. نه، منظور من این نیست. دنیایی که من شما را از اون نهی میکنم و انبیا ما را از دنیا نهی کردن، مرادشون غافل شدن از خداست، نه اینکه از کالا و زر و سیم و ترازو و زن و فرزند غافل بشی و اینا رو کنار بزنی. نه، مؤمن هم خانواده تشکیل میده، هم با ترازو سر و کار داره، یعنی میره در مغازه کسب و کار میکنه. اینجا میزان اشاره به کسب و کاره و نقره هم اشاره به سرمایه است. قماش هم کالای در حجره است، در مغازه است. میگوید که باید انسان در دنیا فعال باشه، کسب و کار بکنه، خانواده تشکیل بده، تلاش بکنه. این دنیا طلبی نیست. دنیا طلبی این است که تو از خدا غافل بشی. حالا یه کسی ممکنه همه این چیزها رو داشته باشه ولی دلش با خدا وصل باشه، همه اینا رو برای خدا بخواد، امتحانش هم مجانیه. چه مجانی؟ آره، یعنی پیش میاد امتحانش، برای هر کسی پیش میاد، یه جایی پیش میاد که او باید ثابت بکنه که آیا خدا رو میخواد یا خورما رو. اینایی که داره اگه یه روزی لازم شد برای خدا بده، حاضر بده یا نه، اون موقع معلوم میشه که این دنیا طلبه یا نه. ممکنه یه کسی مثل حضرت سلیمان صاحب جاه و جلال باشه. آنچه از دستگاه حضرت سلیمان نقل میکنن بی نظیر دیگه، یعنی ما امروز هم وقتی جاه و جلال بزرگترین قدرت ها رو میبینیم در مقایسه با قدرت حضرت سلیمان، میبینیم ناچیزه. این که نیروهای غیبی در این جهان علاوه بر نیروهای طبیعی به فرمان او باشن، باد در تسخیر او باشه، زبان پرندگان رو بداند و خیلی قدرت‌های دیگه داشته باشه، دیوان و پریان در استخدام او باشن، این قدرت خیلی بزرگی بوده. اما این جاه و جلال، این قدرت، این که آنچنان نیروی در اختیار داشته که تخت بلقیس رو، تحت بلقیس ملکه سبا رو به چشم هم زدنی از دیار او نزد او حاضر می کردن، که وقتی سلیمان به بلقیس گفت این تخت رو می بینی؟ این کدوم تخته؟ او نگاه کردی تخت خودشه، ولی باورش نمی شد که این تخت به این بزرگی رو از سرزمین او اینجا آورده باشن. قالت کأنه هو، گفت مثل این که خودشه، گفت تو گویی که همان است. این رو کی کرده بود؟ قال عفریت من الجن، یک موجود خاصی از جنیان، گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، گفت قبل از این که چشم به هم بزنی من اون رو میتونم بیارمش اینجا حاضرش کنم. این قدرت سلیمان بود. اما سلیمان با همه این جاه و جلال و قدرت از خدا غافل نبود و با مساکین می نشست، با بیچاره ها می نشست. در احادیث آمده است که کان خاشعن متواضعن یخالط المساکین و یجالسهم و یقول مسکینون یجالس مسکینا. یعنی سلیمان با همه این دارایی ها و توانایی ها فروتن بود، متواضع بود، با فقرا آمیزش داشت، با اونا نشست و برخاست میکرد و میگفتش که فقیری همنشین فقیری شده، یعنی خودش رو فقیر میدونست. همطور که حضرت موسی عرض میکرد رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر، یعنی انبیا اینجور دلشون متوجه خدا بود و دلبستگی به این دنیا نداشتن. اونی که دلبستگی به این دنیاست اون و از خدا غافله، اون دنیا طلبه. والا مال داشتن میتونه جمع بشه با دوستی خدا، البته با شرایطی، البته با شرایطی. اول اینکه از راه حرام نباشه، دوم اینکه این انسان رو از یاد خلق غافل نکنه. و الا شما مال داشته باشی اما خلق خدا کنارت از گرسنگی جان بدن، نمیتونی بگی که من دنیا طلب نیستم، من یاد خدا هستم. اگه یاد خدا هستی باید یاد خلق خدا هم باشی. اینا معیارشه. بله، پیامبرم فرموده نعم المال و صالح لرجل صالح، یعنی خوش به حال اون آدم خوبی که مال خوب داشته باشه. آدم خوبی باش، مال خوبم داشته باش، ولی آدم خوب بودنت لازمش اینه که این مالو همشو برای خودت نخوای. وقتی ببینی که مردم دارن از گرسنگی جان میدن، یه بچه‌ای روی دست مادرش داره از فقر پرپر میشه و اون مادر جگرش داره کباب میشه، تو اگر رجل صالح باشی به تعبیر پیغمبر، از این مال صالحت استفاده میکنی برای حل مشکل او، نه اینکه بری احتکار بکنی در سال قحطی گندم رو بخری نگه داری در انبار تا گرون بشه بفروشی مردم از گرسنگی جان بدن. نه، این مال داشتن این اما از خدا غافل بودنه. در قرآن هم اگر دقت بکنی میبینید که صلات و زکات دوشا دوش هم ذکر شده. صلات یعنی یاد خدا بودن، زکات یعنی یاد خلق خدا بودن، دستگیری از خلق خدا کردن. این دوتا با همه. پس نباید خودمونو گول بزنیم. اون کسی که یک سر مال دوزی میکنه و ذره ای از این مال خودش انفاق نمیکنه، او قطعا از خدا غافله. اما اگر یک کسی جد و جهد کرد، مزرعه‌ای رو آباد کرد، یه سرزمینی رو به محصول رسوند، بعدم هم خودش رو آباد کرد هم دیگران رو، هم زندگی خودش رو خوب اداره کرد، هم کار ایجاد کرد، هم با فقر مبارزه کرد، این مصداق نعم المال و صالح للرجل صالح. الان گاهی میبینید در تلویزیون نشون میده، مخصوصا این روزا بیشتر نشون میدن تو اخبار، که یک آقایی رفته یه بیابون لمیزرعی رو با تلاش 10-20 ساله خودش تبدیل کرد به یک مزرعه سرسبز. چندین هزار درخت کاشته، چند صد تن محصول کشاورزی از اونجا برداشت میکنه، چاه کنده، آب آورده، برای عده کار ایجاد کرده. خب این درسته، این زکات داره میده، دستگیری میکنه از دیگران، برای خودش هم خوبه. این دنیا طلبی نیست، چون از خدا غافل نشده. اما از خدا غافل شدن اینه که حرص مال پیدا بکنی، هی داشته باشی دنبال بقیهش باشی، از خود داشتن خوشحال باشی، این غافل بودن از خداست. یک عبارتی هم هست، عبارت حکیمانه ایه، میگوید، حالا من نمیدونم حدیث یا نه، شنیدم، لیس الزهد به ان لا تملک شیئا، بل الزهد به ان لا تملک که شیئون. زهد این نیستش که تو هیچی نداشته باشی، مالک چیزی نباشی. زهد اینه که چیزی مالک تو نباشه. یعنی اگر فرش داشتی، ماشین داشتی، خونه داشتی، پول داشتی، این با زهد منافات نداره. تو مالک این چیزایی، هر وقت بخوای خرجش میکنی در راه خدا. حالا توضیح دقیق تر بدم، زهد این نیستش که چیزی نداشته باشی، زهد اونه که خودت مملوک چیزی نشی. یعنی باید بپرسیم تو مالک این فرشی یا این فرش مالک توه، تو اسیر فرشی یا فرش در اختیار توه. اگه فرش در اختیار تو چه، تو میتونی زاهد باشی، هر جا لازم شد خرجش میکنی. اما ماها اینجور نیستیم، ماها صبح تا شب اسیر اون چیزایی هستیم که فکر میکنیم مال ماست، در واقع ما شدیم مال اونا. استاد اخلاق ما که خدا رحمتش بکنه مثال میزد از این جور آدما، میگفت 100 تا خونه داشت در تهران، دائم با مستاجراش دعوا داشت، بعد صبح یه تکه نون و یه لقمه گوشت کوبیده میذاشت لای این نون، تو جیبش فرو میکرد، ناهارش بود. بعد از صبح تا عصری هر روز از این پله های دادگستری میرفت بالا میمد پایین، میرفت بالا میمد پایین، عمرش شده بود این. حالا این آدم مالک اون امواله یا اموال اینا اسیر کرده، این نمیتونه زاهد بشه. اما آدم هایی هستن که در یه طرفت العینی میتونن از همه چیشون بگذرن، اونا از خدا غافل نیستن. این حرف مولانا دقیقه. چیست دنیا از خدا غافل بودن؟ می قماش و نقره و میزان و زن. این با قرآن نمیخونه. اگه کسی رها کنه بره از شهر بیرون و فکر کنه زهد اونه، در قرآن هست دیگه که چند نفر از اصحاب پیغمبر رفته بودن از شهر بیرون و خانواده هاشون اومدن پیش پیغمبر گفتن این شوهرای ما رو ول کردن در اثر اسلام و اینجور چیزایی که شما بهشون معرفی کردی، رفتن تو کوه و غار و خلاصه بیغوله زندگی میکنن، پیغمبر اونا رو عتاب و خطاب کرد و برگردون سر زندگیشون. همینه، مال را که از بهر دین باشی حمول، اگر تو حامل مال باشی اما اون مال رو برای دین بخوای، این همون مصداق حدیث پیامبره که فرمود نعم المال و صالح للرجل صالح، نعم مال و صالحون خواندش رسول. حالا در بیتی که میخوانم یک تشبیه فوق‌العاده عالی میکنه مولانا. این از اون هنرمندی های مولاناست که در یک بیت یه معنای بلند رو میگنجونه. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. میگه این آب رو ببین تو دریا، این اگه وارد کشتی بشه کشتی رو غرق میکنه، اما اگه وارد کشتی نشه کشتی روی اون قرار بگیره، این اصلا تکیه‌گاه کشتیه، باعث حرکت میشه، باعث سرعت میشه و پشتیبان این کشتیه، به دردش میخوره. چقدر فاصله است بین آبی که توی دریاست و آبی که توی کشتیه؟ گاهی ممکنه 2 سانت باشه یا 0.5 سانت باشه فاصله، اما اگه این 0.5 سانت فاصله از بین بره 180 درجه نتیجه برعکس میشه. یعنی اون آبی که تا بیرون کشتیه پشتی کشتیه، وارد کشتی که بشه باعث نابودی کشتی میشه. حالا آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. حالا گاهی اینجورم میخونن که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در دریا به کشتی پشتی است. ولی ما همین ضبط نیکلسون رو معتبر میدونیم، معنا فرق نمیکنه. خیلی تشبیه عالیه، خیلی تشبیه دقیقیه. یعنی این دنیا، این قماش و نقره و میزان و زن و اینا اگه وارد دل تو بشه مثل آبیه که وارد کشتی شده، اما اگه دلت رو به اینا نسپری، دلت خدایی باشه، اینا بیرون دل تو باشه، یعنی تو حاکم بر اینا باشی نه اونا حاکم بر تو، اون وقت این مال، این توانایی، این دارایی تکیه‌گاه توه، یعنی امکانیه در اختیار تو، باش میتونی کار کنی، رو به مقصد، رو به ساحل نجات، روی این آب حرکت کنی. اما اگه وارد دلت شد غرقت میکنه، نابودت میکنه. چون که مال و ملک را از دل بران، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. چی شده بود که سلیمان خودش رو مسکین مینامید؟ میگفت مسکینون یجالس و مسکینا، یه بینوایی با بینوایی دیگری هم نشین شده. چی بود؟ علتش این بود که مال و ملک رو از دل خودش بیرون کرده بود. کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. مثال دیگری میزنه. همیشه ما مبهوت میمونیم در مقابل قدرت تمثیل مولانا. میگه یه کوزه رو وقتی سرشو میبندن که آب توش نره، روی دریا هم که بندازن این کوزه تای آب نمیره. بطری هایی که درشو میبندن گاهی توش نامم میذارن میسپرن به آب دریا، مثال خوبیه. کوزه هم همینطوره، شما در کوزه رو ببند بنداز رو دریا، این چی میشه؟ روی آب میمونه. چرا؟ برای اینکه در دلش رو بسته، اجازه نمیده که این آب وارد دلش بشه. مثل کشتی که اجازه نمیده آب واردش بشه، اینجا کوزه سربسته هم اجازه نمیده آب وارد دلش بشه. وقتی شما اجازه ندادید حب دنیا وارد دلتون بشه، مثل کوزه سربسته میمونید. تو این دریای پرتلاطم دنیا روی آب میمونید، غرق نمیشید. زفت یعنی پر و فراوان و سرشار و انبوه. اینجا کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد، یعنی دلی که پر هواس، نه اینکه آب توشه، یعنی تو خالیه، دلی که آب توش نیست، از دل پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. اگه من و تو هم درویش باشیم و حال و هوای درویشی در دلمون باشه، اینجا باد معنی منفی نداره ها، معنی کبر و غرور نداره، چون باد در ادبیات بیشتر به همون معنای غرور هست، ولی اینجا حال و هواست. میگه باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. آدم اگر که در دل خودش به حقیقت درویش باشه، روی دریای جهان شناور میمونه، غرق نمیشه. گرچه جمله این جهان ملک ویست، ملک در چشم دل او لاشه است. بله، میتونه صاحب همه دنیا باشی ولی این دنیا به چشمت نیاد. گرچه جمله این جهان ملک ویست، ملک در چشم دل او لاشه است، یعنی هیچ هست. چرا؟ چون دلش رو از محبت دنیا خالی کرده. پس دهان دل ببند و مهر کن، پر کنش از باد کبر ملدون. میگوید که تو هم مثل کوزه باش، دهان دلتو ببند، مهرشم بکن، یعنی خیلی محکم ببند که نشتی هم نداشته باشه. به قول امیرالمؤمنین میفرماید اون تو بوابن لقلبی، حضرت میفرماید من دروازبان دل خودم شدم، دم دروازه دل نشستم، کن تو بوابن لقلبی، و اجازه ندادم که غیر محبت خدا چیز دیگه ای وارد این دل من بشه. مهر کرده حضرت علی در دل رو که چیزی واردش نشه. پس دهان دل ببند و مهر کن، اما از یه بادی بعد اونو پرش کنی. اون چه بادیه؟ پر کنش از باد کبر ملدون، اون رو از باد بزرگی الهی پر کن. ملدون یعنی ملدون نی، یعنی از جانب من. ملدون یعنی الهی، اینجا اشاره به اونه. اون علم لدون میگیم و در واقع بزرگی خدایی رو گفته کبر من لدن، بزرگی که از جانب خداست. این دل رو از اون باد پر کن. جهد هست و دوا حق است و درد، منکرن در جهد جهدش جهد کرد. میگوید که جهد و دوا برای درد و اینجور چیزا کار درستیه، تلاش لازمه، درسته، واجبه. دلیلش هم اینه که وقتی کسی قبول نداره این حرفو، برای اینکه حرف خودش رو اثبات بکنه و فایده جهد و تلاش رو انکار بکنه، خود اونم تلاش میکنه. یعنی شیر به همین نخجیران، به این وحوشی که اومدن باش بحث کنن، میگه همین که شما دارید با من بحث میکنید و جهد رو میخواید جهد بکنید، که اولی با هی دو چشم، دومی با هی جیمی، یعنی میخواید جهد رو انکار بکنین، برای انکار جهد هم دارید جهد میکنید، بس اصلا نمیتونید جهد نکنید. زین نمت بسیار برهان گفت شیر، که از جوابان جبریان گشتند سیر. خیلی حرف زد شیر از این دست، از این نمت، از این قبیل استدلال کرد، انقدر صحبت کرد که اون حیوانات که حالت جبر به خودشون گرفته بودن، اونا دیگه خسته شدن، دیگه بحث تمام شد. روبه و آهو و خرگوش و شغال، جبر را بگذاشتند و قیل و قال. دیگه بحث رو تمام کردن این حیوانات که اومده بودن به خدمت شیر، که حضرت سلطان مصلحت این است که جناب عالی یه قدری به خدا توکل بکنید و بنشینید در لانه خودتون آرام بگیرید و دیگه دنبال ماها نکنید. اونا هم این حرف رو باور نداشتن، مصلحتی میزدن که راحت بشن. بعد از اینکه شیر استدلال کرد، اونا هم کوتاه اومدن، عهدها کردند با شیر ژیان، کاندر این بیعت نیفتد در زیان. اونا گفتن که ما سوگند میخوریم و پیمان میبندیم که در این قراری که میخوایم با تو بگذاریم که روزی یک قربانی طعمه خودمون برای تو بفرستیم، ما پیمان شکنی نکنیم و این قراری که تو با ما میگذاری به ضرر تو نباشه. عهدها کردن با شیر ژیان که در این بیعت نیفتد در زیان. نیفتد برمیگرده به شیر. اسم هر روزش بیاید بی جگر، حاجتش نبود تقاضای دگر. بی جگر یعنی بی خون جگر، یعنی سهم هر روزه بدون خون جگر براش فرستاده میشه، به طوری که احتیاجش برآورده بشه دیگه، تقاضای دیگری براش باقی نمونه. قرعه بر هر کوفتادی روز روز، سوی آن شیرو دویدی همچو یوز. قرعه کشی میکردن و قرار شد قرعه کشی بکنن، هر حیوانی که قرعه به نامش افتاد هر روز، اون دیگه خودش با پای خودش بره به سمت شیر، مثل فرار یوز پلنگ چطور به سرعت میره به سمت شکار. اینا گفتن ما با همون سرعت قربانی رو به استقبال مرگ میفرستیم، میفرستیم بیاد پیش تو. چون به خرگوش ها آمد این ساغر به دور، بانگ زد خرگوش آخر چند جور. خب دیگه این قاعده برقرار شد، شیرم قبول کرد و عهد و پیمان بستند و حیواناتم رفتن، هر روزی یک حیوانی رو به حسب قرعه تقدیم شیر میکردن، تا روزی که نوبت به خرگوش آمد و این ساغر در دور خودش به خرگوش رسید. در محفل بادگساران این ساغر رو میچرخوندند، نوبت بوده دیگه، یکی میچشیده میداده دست ساقی، ساقی میداده به دست دیگری. این قسمت کی بوده حالا؟ ساغر در این دوری که ساقی در محفل میزده، هر کسی یه نوبتی داشته، یه قسمتی داشته، در این دور کی ساغر نصیب او می شده. شاعر میگه چون دور به عاشق برسد، ساقی دوران در دور و تسلسل فکند جام بلا را. همینه، همین این تمثیلی هم که اینجا مولانا میکنه در این بیت هم که خوندم آمده که ساغر در این چرخی که ساقی میزد حالا رسید به خرگوش، ساغر مرگ به خرگوش رسید و دادن دست او که امروز تو باید بری. خرگوش صداش در اومد، گفت آخر یا آخر چند جور، تا کی میخوایم این ظلم رو تحمل بکنیم. اینجا یه تدبیری کرد که میشود اول قسمت بعد و آخر بحث ما.
رنگ خدایی بپذیرید. رنگ ایمان و توحید و اسلام و چه رنگی